الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی نذر بکنه مثلا در نماز صبح سوره فجر بخونه، یادش بره سوره توحید شروع بکنه، با توجه به اینکه عدول از سوره توحید بعد از شروع در آن جائز نیست، چه بکنه؟ صاحب قرآن فرموده که در این صورت که نذر کرده ما میگیم عدول جائز. حالا که عدول جائز شد، به خاطر وفا به نذر واجب هم میشه. شاید نظر ایشان به اینه که روایات ناحیه از عدول انصراف ده، به جایی که اراده عدول اراده شخصیه باشه، نه ناشی از یک الزام شرعی. دلخواهش این بشه که عدول کنه، نه اینکه ببینه نذر کرده. اگر این انصراف درست بشه که ما حرفی نداریم، ولی انصاف میده که وجهی برای این انصراف نیست. حالا اگر بعد از شروع در سوره توحید پدرش بگه پسر چرا سوره فجر نخوندی؟ به خاطر امر پدر، برفرض اطاعت امر پدرم واجب باشه، میشه عدول کنه؟ اطلاق نداره روایات، فرقی نمی کنه. بالاخره من میتوانم اتمام کنم سوره توحید را، اطلاق روایت میگه باید اتمام کنی و عدول نکنی. وفا به نذر در ظرف وفا میشه غیر مشروع. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بازگشت این نذر رو که میگفت لله علی ان اقرا سوره الفجر فی صلاه الصبح، گفت به این است که میگه لله علی ان لا اقرا سورتن الا سورت الفجر، و گفت این نظر تو سابق هست و نهی از عدول، نهی از عدول بعد از شروع در سوره توحید فعلی میشه، ولی وجوب وفا به نظر از زمان نظر فعلی شده. چون وجوب وفا به نظر سبق زمانی داره، پس او مقدم. ما عرض کردیم لله علی ان لا اقرا سورة اخرى الا سورة الفجر، این اصلا نظر مرجوعه. این که شما نظر ترک فعل دیگری بکنید غیر از این فعلی که به نظر شما راجع هست، اصلا این مشروع نیست. لله علی ان لا ازور فی لیلت الجمعه الا الحسین علیه السلام، اون نظر اصلا منعقد نمیشه. چون معنیش اینه لله علی ان لا ازور رضا علیه السلام، لله علی ان لا ازور سید معصومه علیه السلام، اونها منعقد نمیشه. اگر شما نسبت به نظر زیارت امام حسین اصلا خارج میکنید از نظر، معنیش اینه که اگر شب جمعه تو خونتم بمونی انصراف نکردی، این که خیلی اسوأ حالمه. لله علی ان لا ازور غیر حسین علیه السلام توی لیلت جمعه تو خونت میشینی بهت میگن بیا بریم زیارت امام رضا، میگی نه نذر کردم نرم. این که قطعا منعقد نمیشه. اگرم نذر مرکب کردی میگه لله علیه که زیارت امام رضا نروم و زیارت امام حسین بروم، اگه اونو بگی خب این باز امرش اسهله، چون اگر زیارت امام حسین نری خونت بشینی پنسنه هست کردی، ولیکن این هم به نظر ما منعقد نمیشه. این مثل این میمونه که شما 10 تا کار رو کنار هم بذارید، 9 تاش راضی نیست، اصلا چرا بگیم 10 تا 2 تا حساب کن، یکیش اصلا راضی نیست، لله علیه که کل پاچه بخورم. بعد برای که منعقد بشه و میگی و همراه آن گاهی یا حسین بگویم یا الله بگویم، آن چه ربطی داره به هم؟ میگه ها من نذر کردم مجموع 2 فعلی را که یکیش راجعه، مجموع 10 فعلی که یکیش راجعه، مرکب و من راجعه و غیر راجعه راجعون. حالا یک وقت نظر آقای زنجانی رو قائل میشید که اصلا نظر مباح را مشروع میدونه و منعقد میدونه، بحث دیگری است. اما ظاهر لله علیه اینه که متعلق نظر راجح باشه، چون لله علیه مثل اونه که به زید بگی لکه علیه، لکه علیه باید یه چیزی باشه که حال زید در هنگام انجام اون فعل احسن باشه. یا زید لکه علیه ان اشربم ما، زید میگه به من چه، تو آب میخوری منتشو سر من میذاری، تو آب بخوری یا نخوری به حال من چه فرقی میکنه. اما اگه بگی لکه علیه ان اکرم ولدک، یه احسن لکه علیه که فردا ظهر چلو کباب بخورم، زید میگه میخوای چلو کباب بخور میخوای نخور، به من چه، برای من چه فرقی میکنه. ولذا ظاهر لکه علیه اینه که متعلق راجعه. خب حالا شما برای اینکه این متعلق رو راجع کنید میایید نظر مرکبی میکنید که یکیش راجع بقیهش غیر راجع، عرفی نیست. ظاهر لک علیه اینه که اونی که انجام میدید راجعه. یا زید لک علیه که آب بخورم، همراه با آب خوردن طلب رحمت برا پدر تو بکنم. میگه خب طلب رحمت برا پدر من میکنی، فدای خودش، یعنی دستت درد نکنه. اما اون آبی که میخوری اون چه ربطی به من داره؟ لکه علیه که آب بخورم و در کنار آب خوردن طلب رحمت برای پدر تو کنم. اون لکه علیه که طلب رحمت برای پدر تو کنم، آب بخورم در کنار آب خوردن طلب رحمت بکنم، اصلا انصراف داره لکه علیه از این من. شما وقتی میگید لله علیه که هیچ کجا نروم مگر کربلا، خب این اگر میخوایید نذر کنید کربلا برمم و جای دیگر نروم میشه نذر مرکب، اگر بخواید بگید نذر اینه که جای دیگر نروم کربلا هم نرفتم فنس نذر نیست، اون که دیگه خیلی وضعش خرابه. همونی هم که میگید لله علیه که جای دیگر نروم و کربلا برم که جزء منظور بشه، اونم مهم نذر کربلا رفتنه، نذر این که زیارت امام رضا نرم اون مثلا چه تأثیری داره در لله علیه. به هر حال این یک اشکال دوم
اطلاق افوق الاحدینه شدیدی نمیگیرد، اشکالی خارج میشه از این
در نذر. حالا این لله علیه ظاهرش این که متعلق من راجح شرعی باشه.
نه عفو بالعهد، الان این عهد بالاخره به مرکب خودی نخورده.
صیغه نذر لله علیه، صیغه نذر لله علیه داره،
از مصادیق عهد. خب
عهد حساب جداست، ما فعلا بحث نذر میکنیم. آیا در عهدم لازم است که راجع باشد؟ این محل بحثه. بعضی ها در نذر میگن باید راجع باشه، ولی در عهد میگن لازم نیست. با خدا تعهد میبندی که فردا آب بخوری. این ممکن است کسی بگوید منعقد میشود، ولی ما وفاقا لسید الخوی اونجا هم میگیم منعقد نمیشود، چون باز ظهور عهد با کسی این است که کاری را با او تعهد میکنی که انجام بدهی که او میخواهد. این که من ما با نمیدونم امام زمان پیمان میبندی که فردا آبگوش بخوریم، خب امام زمان فردا آبگوش بخوری یا نخوری برای چه فرقی میکنه که با امام زمان پیمان میبندی؟ اونم به نظر ما انصراف داره، پیمان بستن با کسی به این که چیزی را با اون پیمان میبندی که محبوب او.
شرط لازم عقد بیعم بشه میفرمایید؟ چه فرقی میکنه؟
حاشیه‌سازی پشت سر حاشیه‌سازی میشه. با شرط، شرط فقط محلل حرام نباید باشه، و الا شرط مکروه هم نافذه.
نه ازم روشن نشد. عفو بالعهد آقا میخوام بگم همون مفاد نذر رو اثبات میکنه. خب یعنی نذر،
نذر
دو تا دلیل داره. یک دلیل خاص، ادله خاص نذر
که لله علیه باید داشته باشه. نه فان قال لله علیه فلیف بما قال. نذر فقط صیغه لله علیه است، باید صدق کنه لله علیه، و این در جایی صدق میکنه که متعلقش محبوب خدا باشه. عهدم پیمان با خداست، عهد الله. اونم ما بعید نمیدونیم وفاقا سید خویی و شیخ قرمستان که باز متعلقه چیزی باشه که محبوب نزد خدا باشه، و الا پیمان بستن با کسی برای انجام چیزی که هیچ محبوب اون نیست اصلا این معناست. ولذا به نظر ما ظاهر نظر لله علیان اقرار صورت الفرد نظر هم به وجودیه. اصلا اگر تصریح میکرد به این که من نظر میکنم سوره دیگری نخوانم غیر سوره فرد، شما گفتیم نظر منعقد میشه، نظر مرجوع سوره دیگری نخوانم، شما نظر کن سوره فجر بخوانم. اصلا ظاهر نظرم امر وجودیه، لله علیه امر صورت الفصل. حالا این که آیه حکیم فرمودن که واجب وفای به این نظر، حالا لله علیه امر صورت الفصل یا توجیه ایشان لله علیه لا اقرأ صورت الاخرى الا صورت الفصل، چون وجوب وفای به نظر اسبق و زمانن، آی سیستانی فرمودن که آقا سبق زمانی که مرجح هست سبق زمانی امتثال و احد الواجبین است در باب تزاهم. اگر هم دائر است که من امروز روزه بگیرم، روز اول ماه رمضان، و فردا مجبورم افطار کنم چون نمیتوانم دو روز پشت سر هم روزه بگیرم، یا امروز بخورم فردا روزه بگیرم. خب بعضی ها مثل های زنجانی فرمودن مخیلی، شما توی ماه رمضان میتونی 15 روز روزه بگیری، حالا میخوای بگذار 15 روز آخر ماه روزه بگیر، ایام احیا روزدار باشی، میخوای 15 روز اول روزه بگیر، میخوای یه روز روزه بگیر یه روز بخور، هر جور دوست داری. اما مشهور میگن نه، تزاهم هست، سبق زمانی امتثال عهد الواجبین مرجع شما امروز زمان امتثال وجوب صوم اول رمضانه، امروز روزه بگیر، فردا میشی مصداق عاجز از امتثال امر به صوم، تکلیف ثابت میشه. آقای سیستانی فرمودن این سبق زمانی امتثال عهد الواجبه اینه که مرجح باب تزاهمه، سبق زمانی وجوب یکی بر دیگری این که از مرجحات نیست. این اشکال آقای سیستانی با آقای حکیم وارد نیست. آقای حکیم در خطابین متواردین ادعایی دارن و بارها تکرار کردن. خطابین متواردین اینه که دو خطاب هست، شرط هر کدام عدم دیگری است. مثال زدیم وجوب وفاء به شرط انحلالی است دیگر نسبت به شرط عقد ازدواج یا شرط عقد بیع. اول شما در ازدواج شرط کردید که روز جمعه به سفر بروید، ولی شرط وجوب وفاء به این شرط چیه؟ که المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا. محلل حرام نباشد، یعنی محلل حرام یا مفوت واجب نباشد. روز بعد در ضمن عقد بیع شرط میکنید که روز جمعه سفر نروید، یا شرط میکنید اون سفر در ضمن عقد ازدواج سفر به شمال بود، این سفر در ضمن عقد بیعی که بعداً انجام می شود این هم سفر است، نه ترک سفر، ولی سفر به سمت جنوب ضد آن شرط. وجوب وفای به این شرط دوم هم شرطش اینه که محلل حرام نباشد. اینجاست آقای حکیم یک ادعای عرفی کرده، واقعاً ادعای خوبی است. ما اینه که وقتی شرط وجوب وفاء به اون شرط اول این است که مستلزم فوت واجبی نباشد، محمل حرام نباشد و مفوت واجب نباشد، اون زمان که هنوز شرط دوم محقق نشده است، عرف میگوید این شرط اول مفوت واجب نیست، پس واجب است وفاء دوم. شرط دوم را که میبندید با اون بایه در ضمن عقد بیع، اون شرط تا میخواد اوفو به شروط المؤمنون ان شروط میگیره، یه نگاه به شما میگه تو که مفوت واجبی، چون قبلا واجب شد وفاء به اون شرط اول، توی شرط دوم میشی مفوت واجب، دلیل المؤمنون ان شروط شما را نمیگه، دلیل المؤمنون عند شروطهم به شمولش نسبت به شرط اول که در ضمن عقد نکاح در روز جمعه بود ورود دارد بر موضوع دلیل وجوب وفاء به شرط در شرط دوم، که انصافا این مطلب عرفی هست و ما وجهی نمی‌بینیم که آقای سیستانی این مطلب را نپذیرفتند. مربوط به باب تزاهم نیست، مربوط به باب توارده، خطابین متوارده، این که کل من هما یست و هم یکون رافن لموضوع آخر. فقط اشکال ما به آقای حکیم اشکال صغروی است. میگیم دلیل وجوب وفاء به نذر رافع موضوع حرمت عدول نیست، چون حرمت عدول موضوعش قدرت عقلیه است. یا اگر فراتر بگیم موضوع حرمت عدول این است که مفوت واجب الهی ابتدایی نباشد، نه مفوت هیچ واجبی نباشد، ولو اون واجب امضایی مثل وجوب وفاء به نذر باشد. همچون چیزی از ادله استفاده نمیشه.
نه
اذا قرع صورت توحید لا یرجو الى صورت اخرى، نداره که به شرط ان لا یکون محللا للحرام و مفبتا للواجب، همچون چیزی که تو روایت نیست. ولذا دلیل وجوب وفاء به نذر نمیتونه ورود داشته باشه بر دلیل حرمت عدول، ولی دلیل حرمت عدول اون نذر رو میکنه مفوت واجب یا محلل حرام. ولذا وفاء به نذر واجب نیست اگر وفاء به نذرش متوقف باشد بر عدول از سوره توحید. اینی که ما فرمایش آقای حکیم رو پذیرفتیم در خطابین متواردین فرق نمی کنه از سنق واحد باشه مثل اون مثال دو شرط یا از دو سنق باشه. مثل چی؟ مثل این که اول شرط می کند با همسرش سفر روز جمعه را، بعد پدر نهی می کند از سفر روز جمعه، اطاعت پدر هم بگیم واجب است مطلقا. اصلا فرض کنید به همون نحوی که آقای سیستانی میگه واجبه که اگه اطاعت نکنی ایذا میشه پدر و نهیش هم شفقتن علالولد هست، میگه تو این اوضاع میری سفر خلاف مصلحته و اگر بری من ایزا میشم. شما میگید پدر جان چه کنم، من قبلا در ضمن عقد ازدواج با همسرم شرط کردم روز جمعه به سفر برویم، اگر میتوانی برو همسرم را راضی کن، نه تو میتوانی او را راضی کنی نه من، چه کنم؟ المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما. خب از اون طرفم تجب اطاعت الوالد الا اذا احل حرام هم دیگه، لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق سخن میکن. بله اگر اول نذر کرده بره روز جمعه مسافرت بعد پدر نهی میکنه اونم ما همینه گفت ما قبول نداریم فرمایش آقای خویی رو که اگر پدر بعد از نذر بگوید عمل به نذرت نکن این متعلق نذر میشه مرجوع. بله با قطع نظر از وجوب اطاعت والد خود نافرمانی پدر گاهی مرجوع میکنه وفاء به نذر ولی وجوب اطاعت نداشته باشه. همین که شرایط خاصی پیش میاد من نذر کرده بودم برم سفر مشهد برای زیارت امام رضا، بعدا پدرم یا حتی برادر بزرگترم جوری نهی میکنه از رفتن به مشهد که وجوب اطاعتم نداشت، عرفاً دیگه این رفتن به مشهد با این شرایط میشه مرجوع، ولی اونو قبول داریم اون دیگه وفای به نظر واجب نیست. اما اگر نه صرفاً حکم شرعی وجوب اطاعت والد بخواد مطرح بشه چرا مرجوع بکنه؟ چرا از وجهان بگن روز متعلق نظر؟ آی خویی هم که در نظر گفته بخاطر این در نظر وجهان معتبره و الا اگر پدر نهی کنه از وفاء به شرط در شرط وجهان معتبر نیست، اونجا فقط محلل حرام نباید باشد، اونجا قبول داره که گوش برد که پدر نداره نده برو وفاء به شرط کن. تو نظره که گفته که اگر بعدن پدر نهی کرد از وجهان بیفته متعلق نظر، در این خصوص که این رو هم ما قبول نداریم. یک مطلبی هم در عبارت آقای حکیم هست هم در عبارت مرحوم حاشق عبدالکریم حائری، این رو به عنوان جمله استطرادی هست کنم. تعبیر اینه، میگه بنا غیر واحد من الاعیان علا بطلان النصر فی ما ازا تر علی المنظور ما یوجب مرجوریته که امر الوالد او التماس المؤمن. شما نذر کردی روزه بگیری، فردا روزه میگیری، زور یه آقایی میگه که میشه بیای منزل ما، یا میشه این غذا رو بگیری همینجور جلوی من بخوری من لذت ببرم. میگه من روزم. میگه خب اجابت دعوت مؤمن مستحب. آیه حائری هم دارن، آیه حکیم هم دارن، میگن آقایون گفتن که در اینجا نظم منحل میشه. خود آیه حکیم نقل قول میکنه، ولی آیه حائری ظاهرش که قبول میکنه. میگه و الا ما ذکرنا ينظر فتواهم بنهلال النظر به امر الوالدین بل به استدعاء المؤمن. نه، این واقعا برای ما این مثال روشن نیست. اگر شما نظر کردید فردا روزه بگیرید، بعد فردا مؤمنی میگه که افطار کن، من اون صوم شما مرجوع نمیشه، تضاهم میشه بین دو تا فعل راجه. چرا؟ برای اینکه شما میتونید اجابت دعوت مؤمن نکنید، اون غذا رو نخورید، روزم نگیرید. اون مؤمن اگه میگه روزه نگیر، و اصلا دلیلی بر استحباب اجابت دعوت اومده، روزه نگیر، اصلا ما همچه دلیل ندیم مستحب به اجابت دعوت مؤمن. خوبه دیگه، راحته، یه جوری دلش میخواد این مؤمن بیاد بگه آقا نماز شب نخون، روزه نگیر، بعدم بگه آقا اجابت دعوت مؤمن مستحب به همچیزی ما نداریم. اونی که در روایت داریم اینه که اگر مؤمنی دعوت کرد به قضا خوردن، روزه تو مستحب به بشکنی با اون قضا بخوری. اینه دیگه. خب اینجا حالا اگر من روزم رو نشکنم، گوش به حرف اون مؤمن ندم، روزم میشه مرجوع. اگر روزم مرجوع بشه که روزم باطله. اگر روزه من در حالی که مؤمن به من میگه که بیا غذا بخور بشه مرجوع و وفاء به این نذر بشه مرجوع، اون روزم باید باطل باشه. حتی اگر نظرم نکرده باشم بودم باطل باشه، در روی هیچ کسی نو نگفته، هیچ کسی نو نگفته. باید عبادت راجع باشه تا من بگم خدایا به خاطر تو روزه میگیرم. مؤمن داره میگه بیا نهار بخور، من قبول نمی کنم، میگم خدایا به خاطر تو من روزه میگیرم. اگر مرجوع بشه که نمیتونم بگم خدایا به خاطر تو روزه میگیرم. بله ممکنه صوم راجعه، اجابت دعوت مؤمن یک فعل آخریست، ارجح. در فرض ترک ارجح صوم راجعه دیگه، مثل که من نرس کردم برم جمکران که آن شرایط پیش اومد برم مشهد، جمکران رفته که از بسان نریفته، که یک ارجحی پیدا میشه و اون رفتن به زیارت امام رضا. نه من نذر کردم جمکران برم، اطلاق داره، من نذر کردم جمکران برم، آقا نذر کردم جمکران برم، جمکران رفتن در مقابل جمکران نرفتن، جمکران رفتن بهتر. و حالا که شرایط پیش اومد برم زیارت امام رضا، نباید برم، نباید برم، چون وفای به نذر واجبه، باید برم جمکران. چرا؟ در قسم روایت داریم اذا رأیت خیرا مد فدعه الی، اگه قسم خورده بودی جمکران بری، یکی اومد گفت میای بریم مشهد، رأیت خیرا من فدح خوده، این در یمینه، در نزد اینجوری نیست، نزد کردی جمکران بری برو جمکران، بل مشهد شرایطی پیش اومد نباید بری مشهد، نزد کردی روزه بگیرید، اجابت دعوت مومن پیش اومد، شما نمیتونید نظرتون تخلف کنید. من نمیدونم کی گفته که در این فرض نظر کردم فردا روزه بگیرم اجابت دعوت مومن مستحب، اگه مومن گفت بیا نهار بخور منحل میشه نظرم؟ کی رو گفته؟ ذات این فعل در مقابل ترکش باید بهتر باشه، نه مقایسه این فعل بکنی با افعال دیگر، و الا باید همه نظرها مشکل باشه، چون این که نظر فعل افضل مطلق نمی کنه که همیشه نظر که ما میکنیم نظر یک راجح نسبی میکنیم دیگه، که از او راجح تر بسیار است و قطعا این را منعقد میشه. و الا آخه من نمیدونم، من هر نظری کردم یه آقای نگاه میکنه به چشمام میبینه سختمه وفای به نظر، نظر کردم گوسفند سر ببرم، آقا میبینه افراد روانشناسیشون خوبه، میگم ما نظر کردیم که گوسفند ببریم با این گرونی، میگه من از تو خواهش میکنم گوسفند نبرم، بعد بگیم الحمدلله استحباب اجابت و دعوت مؤمن منحل کرد نرزا. دلیل بر استحباب اجابت دعوت مؤمن اینجا چیه؟ در مورد صوم دلیل داریم، اونجا هم دعوت مؤمن اجابتش مستحبه، ولی چون سبب زمان به شکل محلل حرام نباشه اجابت دعوت مؤمن، منو محلل حرام، مؤمن میگه بیایید دست به قماربازی بکنید، مؤمن یعنی چی؟ مؤمن شیعه میگه بیایید دست با هم شطرنج بازی کنیم، به ناحقم که به امام نسبت میدن که امام گفت حلاله، از اون دروغهایی که نسبت میدن، اینم باور کردیم. خب شما قبول کنیم آره اجابت دعوت مؤمن مستحب، ولو به دعوت به حرام اجابت دعوت مؤمن مستحبش، یعنی مستلزم ما ارتکاب حرام یا ترک واجب نباشه، اون وجوب وفای به نذر اسبقه. او منعقد شده، اصلا شرط ارتکابی نیست که من نذر میکنم این کارو بکنم به شرط اینکه ادعای از اون پیدا نشود، ما که نظر میکنیم همچون چیزی در ارتکازمون نیست. خب عرض شود خدمتتون که قبل از اینکه وارد مسئله 20 بشیم اجازه بدید آقای سیستانی مطلبی دارن اینجا این را عرض کنم. ایشون فرمودن من چون قطع نماز رو حرام نمیدونم، چون دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، فرض نظر رو نمیگیره، و ایزا خیلی راحت میگم نماز تو بشکن یه نماز دیگه بخون برای وفای به نظر، فرضا مشکل هست، اما قطع نظر از این مطلب ما، خب ما میگیم این نظر اگر مثلا نظر کرده همین نماز بالخصوص را، همین نمازی که شروع کرد در همین نماز بالخصوص سوره فجر بخونه، یا بگیم قطع نماز حرامه، بالاخره این نماز شروع کرده نباید قطع کنه، وفا به این نظر واجب نیست، اما نکتش فرق میکنه، جامعش اینه اگه نذر کرده در سوره در نماز و سوره فجر بگیم قطع نماز این نماز حرامه وفا به نذر واجب نیست، یا بگیم در خصوص این نماز نذر کرده قطعا بکنه فایده نداره، چون میشه نماز دیگه اون خارج از نذرشه، بازم وفا به نذر واجب نیست. اما نکته عدم وجوب یکسان نیست. اگر بخوای ملا باشید باید تقریبتون دقیق باشه. ایشون میگن ما که عقیدمون این شد، سوره توحید رو که شروع کردی اطلاق دلیل حمزه ولا ترجه میگه این سوره توحید جزء تعیینی نماز تو شد، بنابراین اصلا شما تکوینن نمیتونی وفا به نذر بکنی. چیکار میخوای بکنی؟ نماز تو این سوره توحید رو جزء تعیینی شما نذر کرده بودی، سوره دیگری را به عنوان جزء نماز بخون، سوره دیگر اصلا جزء نماز نیست، از اختیار تو خارجه. این میشه معجز تکوینی از وفاعل نذر، چون شما نذر کرده بودی سوره دیگر سوره فجر را بخوانی به عنوان جزء این نماز. شارع گفته جزء این نماز شد سوره توحید بعد از شروع در آن، عملا اصلا تمکن تکوینی نداری از وفاعل نذر. اما اگر بگیم عدول از سوره توحید بعد از سوره آن حرام است، حالا تکلیفا حرام است یا مبطل است، اینجا متعلق نذر میشه مرجوع. اینجا حق داریم بگی چرا این نذر منعقد نیست، چون در متعلق نذر رجحان مبتلا است. اما بنابر نظر ما که سوره توحید میشد جزء تعیینی بعد از سوره آن، غلط تعبیر کنید که چرا وفا به نذر واجب نیست چون در متعلق نذر رجحان معتبر است. نه آقا، اصلا تمکن تکوینی نداری از وفا به نذر. و اگر بگیم اتمام سوره توحید واجب تکلیفی است، میشه باب تزاهم، وجوب وفاء به نذر و وجوب اتمام سوره توحید بعد از سوره در آن تزاهم میکنند و ما مقدم میکنیم وجوب اتمام را چون حکم الهیه، ولی وجوب وفاء به نذر حکم امضائیه و حکم امضائی در وجوب وفاء به نذر متأخر است و شرطش این است که مزاحم نباشد با حکم شرعی ابتدایی. نکات مختلفه، باید با توجه به این نکات تقریب کنید چرا وفاء به نذر واجب نیست. ایشون این دقتی که کردن خوبه، ولو جزئیاتی هست که من دیگه وارد این جزئیات نمیشم، اما خواستم اشاره کنم به این که به این نکته‌ای که ایشان فرمودن ملتفت باشید که اصل التفات خوبه، حالا تطبیقاتش رو یک توضیحاتی داره که دیگه وارد آن نمی‌شویم و از این بحث عبور می‌کنیم. کلام واقع میشه در مسئله 20، مردها در نماز صبح حمد و سوره رو باید بلند بخونن، در نماز و همینطور در نماز مغرب و عشاء، در نماز ظهر و عصر در غیر روز جمعه باید حمد و سوره رو آهسته بخونن. آقای سیستانی گفته علل احمد وجوب جهر در قرائت نماز صبح و مغرب و عشاء فتوا نیست، احتیاط واجب است. چرا آقا؟ ایشون میفرمایند که ثبت کنید، میگویم که چرا من فتوا نمیدهم به وجوب جهر در نماز صبح. اگه یه مرجع فلعلمی پیدا کردی که گفت جهر در نماز صبح واجب نیست، میتونی به اون رجوع کنی. چرا؟ انشاءالله دلیلش رو بعدا مطرح میکنیم. و الحمدلله رب العالمین.